ظهر است، صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشن را پذیرید. در برنامه این ساعت که با شما هستیم، از حمله انتحاری در مرکز ولایت لغمان برایتان گزارش داریم که به گفته مقامات در آن بیش از 20 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. همچنان مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل متحد گزارش تازه را در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان ارائه کردند. میز مدور برنامه این ساعت ما را در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را با هم بشنویم.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. از اثر یک حمله انتحاری در مرکز شهر لغمان به شمول برخی مسئولین حکومتی چندین تن افراد ملکی نیز کشته و مجروح گردیدند. سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار در افغانستان امسال 22% کاهش یافته است. و در خبرهای جهان میشنوید که وزیر شؤون اسلامی پاکستان در اثر یک حمله مسلحانه مجروح و رانندهش کشته شده است. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرهای این ساعت. از اثر حمله انتحاری که صبح امروز در مرکز ولایت لغمان صورت گرفت و شمول دکتر عبدالله لغمانی معاون ریاست امنیت ملی ولایت لغمان، برخی از مقامات حکومتی و افراد ملکی این ولایت نیز کشته و مجروح گردیدند. مقامات ولایت لغمان میگویند انتحار کننده زمان معاون ریاست امنیت ملی این ولایت را هدف قرار داد که وی بعد از دیدار با مردم با موتر حاملش از یک مسجد بیرون میشد. لطف‌الله مشعل ولی لغمان در یک نشست خبری گفته است که در میان کشته شدگان امدادالدین عبدالرحیم زای رئیس شورای ولایتی، محمد کریم رئیس اجرایی و مولوی شفیع الله وسیق رئیس سابق حج و اوقاف ولایت لغمان نیز شامل هستند. از سوی دیگر دکتر اجمل پردیس رئیس صحت عامه ولایت لغمان میگوید که 16 کشته و 54 زخمی به شفاخانه های این ولایت منتقل گردیدند. وی گفته است که 20 تن از زخمی شده ها به وسیله هلیکوپتر به کابل فرستاده شدند و سایر مجروحین به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد منتقل گردیدند. از اثر انفجار یک بم کنار سرک در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، یک طفل کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. محبوب الله زاره سخنگوی والی جوزجان بر رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز در منطقه قزانچی در نزدیک یک لیسه دختران صورت گرفته است. وی میگوید که قربانیان این رویداد همه شاگردان مکتب بودند. به گفته آقای زاره بامه که در یک بایسکل جاسازی شده بود، منفجر گردید و هدف آن موتورهای کمیته صلیب سرخ بوده است. این دومین انفجار کنار جاده است که ظرف چند روز گذشته در شهر شبرغان صورت میگیرد. گای آیدا فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز گفت جامعه جهانی سالها را در افغانستان ضایع کرد و تلاشهایش را تنظیم کرده نتوانست. فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان پیش از برگزاری کنفرانس پاریس گفت جامعه جهانی برای کمک به افغانستان باید اهداف گسترده و منظم را تعقیب کند. قرار است امروز نماینده های 27 کشور اروپایی و فرستاده خاص رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان در پاریس با هم ملاقات کنند. انتظار می رود آنها از افغانان بخواهند تا در بازسازی کشورشان با جامعه جهانی با جدیت همکاری کنند. سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار در افغانستان امسال 22% کاهش یافته است. این سازمان میگوید پایین آمدن قیمت مواد مخدر و روگشتاندن شماری از دهاقین از کشت کوکنار از عوامل کاهش در کشت کوکنارند. با گزارش سازمان ملل متحد در حدود 800 هزار دهقان در جریان امسال از کشت کوکنار دست کشیدند. این خبر در گزارش آمده است که امروز اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد آن را نشر کرد. و بر اساس معلومات صرافی امینجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی 30 پول، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی 50 پول، 1 یورو 70 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 597 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه از زرغونه منگل می‌شنوید. رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها از پاکستان، وزیر شؤون اسلامی آن کشور در اثر فیر گلوله زخمی شده و درایور وی کشته شده است. به گفته پلیس، حمله بر حمید سعید کاظمی در اسلام آباد در نزدیکی دفتر وی صورت گرفت. کاظمی یکی از منتقدین سرسخت تندروان در پاکستان می باشد. انتظار می رود پارلمان ایران امروز به کابینه پیشنهاد شده از سوی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد بدهد. شماره از اعضای پارلمان ایران نگرانی از آن دارند که بعضی از افراد پیشنهاد شده به مقام وزارت به شمول وزیر استخبارات ایدر مصلحی از شایستگی کافی برخوردار نیستند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون، رأی‌گیری امروز در پارلمان ایران برای قدرت محمود احمدی نژاد یک آزمون پنداشته می شود. 4 سال پیش پارلمان ایران 4 وزیر از کابینه پیشنهاد شده از سوی احمدی نژاد را رد کرده بود. اگر این بار پارلمان ایران به یکی از وزرای پیشنهادی رأی عدم اعتماد بدهد، احمدی نژاد باید تا 3 ماه آینده فرد دیگری را به عوض وی به پارلمان معرفی کند. نماینده های 6 کشور قدرتمند جهان امروز در اجلاس در آلمان درباره مسائل هسته‌ای ایران بحث می کنند. این نشست 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان در حومه شهر فرانکفورت برگزار می شود. این اجلاس بعد از آن برگزار می شود که مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران سعید جلیلی گفت تهران برای رفع نگرانی های جامعه جهانی و برای مذاکرات در این مورد پیشنهادهای تازه را تهیه کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید از این پیشنهاد سعید جلیلی اطلاعی ندارد، اما هر گونه پیشنهاد را با جدیت کامل و با روحیه احترام متقابل مطالعه خواهد کرد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا شام دیروز در قصر سفید ضیافت را به احترام ماه مبارک رمضان میزبانی کرد. در این ضیافت اعضای کابینه، اعضای کنگره، سفیران کشورهای اسلامی و رهبران مجمع‌های مسلمان آمریکا حضور داشتند. رئیس جمهور اوباما در این ضیافت چنین گفت:
Tonight we celebrate a great religion and its commitment to justice and progress.
ما امشب از یک دین بزرگ و از تعهد آن به عدالت و پیشرفت تجلیل میکنیم. ما از کمک مسلمانان آمریکا و هم مثالهای خوبی که تعداد زیاد آنان در زندگی های خود دارند تحسین نموده و آن را محترم میشماریم و به ایجاد جهان بهتر و پر از امید متعهدیم.
برگزاری چنین ضیافت در ماه مبارک رمضان در قصر سفید اقدام تازه نیست. در 8 سال گذشته رئیس جمهور پیشین آمریکا جورج بوش همه ساله در قصر سفید چنین ضیافت‌های را برگزار می‌کرد. جورج میچل، فرستاده خاص آمریکا برای شرق میانه، امروز در واشنگتن با 2 مقام اسرائیلی ملاقات می کند. میچل از این 2 مقام اسرائیلی خواهد خواست تا اسرائیل روند ساختن مساکن یهودنشین در نوار غزه را متوقف سازد. میچل هفته گذشته در دیدار با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در لندن نیز خواستار توقف مساکن یهودنشین در غزه شد. رهبر ابخازیا میگوید به اردوی کشورش دستور داده است به هر کشتی گرجستان که وارد آبهای ابخازیا میگردد فایر کند. سرگی باکاش به اینترفاکس گفت این اقدام بر ضد فعالیت‌های جاسوسی که گرجستان اتخاذ شده است. گرجستان گفته است روسیه را که سواحل ابخازیا را کنترل میکند مسئول هر حمله‌ای خواهد دانست که بالای کشتی‌های گرجستان صورت گیرد. کپتان یک کشتی ترکی به روز 3 شنبه در گرجستان به جرم رساندن مواد سوخت به ابخازیا به 25 سال زندان محکوم شد. و خبر آخر که یک زلزله شدید جزیره یاوای اندونزیا را به لرزه درآورده است. مرکز زلزله سنجی ایالات متحده می گوید این زلزله به شدت 7 درجه ریشتر بود. در اثر این زلزله چندین ساختمان ویران شدند، ولی تا حال گزارش در مورد قربانیان این حادثه در دست نیست. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید که در حمله انتحاری صبح امروز در لغمان حدود 60 تن کشته و زخمی شدند.
20 ولایت افغانستان صفر است و کاهش مواد مخدر در افغانستان 22% است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود که در رابطه با گزارش مشترک این وزارت و سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان معلومات می داد. هرچند تا کنون جزئیات استراتژی جدید قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان شرح نشده است، اما تحلیلگران به این نقیدند که در آمریکا در مورد افغانستان دو نظر وجود دارد. این که چه در یک گزارش در ادامه این برنامه خواهید شنید. موضوع میز مدوره که در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم می شود، به اعلام نتایج قسمی انتخابات و ادعاهای تقلب در انتخابات اختصاص یافته است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 3:10 بعد از ظهر است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در یک ساعت دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی با تازه‌ترین گزارش‌ها و داغ‌ترین بحث‌های سیاسی روز با خود داریم. امروز صبح حمله انتحاری در مقابل مسجد جامع مهدرلام مرکز ولایت لغمان به وقوع پیوست. مقامات میگویند که در این حمله بیش از 20 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. لطف‌الله مشعل والی ولایت لغمان در یک کنفرانس خبری گفت که در این حمله انتحاری در کنار افراد ملکی تعداد از مقامات دولتی نیز کشته شدند. ساعت قبل در یک تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی که به ولایت لغمان رفته و در این کنفرانس خبری حضور داشت پرسیدم.
لطف‌الله مشعل والی لغمان در کنفرانس مطبوعاتی آخرین آمار و ارقام به خبرنگاران گفت. اونا گفتن که در این عمله 35 نفر افراد ملکی زخمی شدن و 23 نفر کشته شدن، که در 23 نفر 5 نفرش ارکین دولتی بودن. یکی خود دکتر عبدالله لغمانی معاون امنیت ملی افغانستان و دو نفر با دیگرش امرش کشته شده و ضابط کریم رئیس اجرایی ولایت لغمان کشته شده. همچنان مولوی امام‌الدین عبدالرحیم‌زای رئیس شورای ولایتی لغمان و مولوی شکرالله رئیس ازبک حج اوقاف ولایت لغمان اینا کشته شدن و از کشته شدگان دیگر هم افراد ملکی هستند.
بله، میخواستیم که در حال حاضر در رابطه با وضعیت در مهدرلام بپرسیم و همچنان آیا کدام گروه تا هنوز مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته؟
طبعا فعلا مسئولیت این حمله را از توی طالبان یا مخالفین دولت به رادیو آزادی بسیار گفتن نشده، اما والی لغمان گفت که این طبعا کار مخالفین دولت افغانستان است، علی خصوص طالبان را عنوان کردن و همچنان فعلا وضعیت در ولایت لغمان چندان نرمال نیست. دوکان ها هم مزدور هستند، مردم مشوش هستند و اکثریت مردم بسیار خفه هستند، چرا که خودمی دکتر عبدالله لغمانی از ولایت لغمان بود و توجه بیشتر به ولایت لغمان داشت. دیگر تعداد کثیری از مردم به کشته شدن بسیار خفه هستند. همچنان اردوی ملی و پلیس ملی در جاده‌های شهر گزمه می کنند، اما از نگاه امنیت حالت نرمال است و دوکان ها مزدور است.
خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت لغمان در رابطه به حمله انتحاری صبح امروز در مرکز این ولایت گزارش می‌داد که به گفته مقامات در این حمله 23 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. والی لغمان لطف‌الله مشعل گفت که در این حمله انتحاری معاون ریاست امنیت ملی افغانستان، رئیس شورای ولایتی لغمان و رئیس اجرایی این ولایت نیز کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را به خود داریم. شنونده عزیز، ساعت 3:14 بعد از ظهر است. در نیمه دوم برنامه این ساعت میز مدور برایتان داریم که در آن در رابطه با اعلام نتایج قسمی انتخابات و ادعاهای تقلب در انتخابات صحبت شده است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و بخش مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد در مورد گزارش سالانه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان معلومات را کردند. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان امروز از دستاوردهای در زمین زمینه مبارزه علیه مواد مخدر یاد کرد و خواستار کمک‌های بیشتر جامعه جهانی در این خصوص شد. ماریا کوستا، رئیس بخش مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز گفت که این اداره به حمایتش از دهقانان افغانستان ادامه می‌دهد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفت که تا یک سال گذشته 22% در کشت کوکنار و 10% در تولید مواد مخدر کاهش آمده است. جنرال خدایداد که بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با ماریا کوستا، رئیس بخش مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت که سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان به 7500 تن رسیده بود، و علاوه کرد که امسال این رقم به 6900 تن تقلیل یافته است. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر همچنان گفت که شمار ولایت کشور که کشت کوکنار در آنجا به 0 تقرب کرده است نیز از 18 ولایت به 20 ولایت ارتقا کرده است.
20 ولایت افغانستان 0 است و کاهش مواد مخدر در افغانستان 22% است. یکی از کارهای بسیار همجانبی کشورهای دونر و دولت افغانستان است. مردم ما، ولایت‌هایی که سفر شده، عبارت ولایت فاریاب، کاپیسا و بغلان است.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان همچنان گفت در ولایت هلمند که یکی از ولایات ناامن کشور است، بیش از 30% در کشت کوکنار کاهش آمده است. وی همچنان گفت که کشت کوکنار در هرات، لغمان و برخی دیگر ولایت کشور کاهش چشمگیر را نشان می‌دهد. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را بیشتر یاری برسانند. در این حال ماریا کوستا، رئیس بخش مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد، از دستاوردها در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان استقبال کرد و گفت که در کسب این دستاوردها نیروهای افغان و بین المللی سهم داشتند.
حالا هر زاری و قاچاقبر مواد مخدر می داند که در صورت کشت کوکنار و یا قاچاق مواد مخدر خطر زیادی متوجه آنان است. دیگر معافیت وجود ندارد و آنان می دانند که در صورت ارتکاب این اعمال مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت.
آقای کوستا همچنان گفت که وی نگران موارد فساد در دستگاه دولت افغانستان است، زیرا بعضن دیده شده است که قاچاقبران مواد مخدر از حبس آزاد شدند و یا زمینه فرار آنان از زندان فراهم شده است. کارشناسان امور نیز به نحوه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان ایراد می‌گیرند و می‌گویند که برخی مقامات بلند رتبه دولت در کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر دست دارند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که گزارش سالانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان برای سال دوم به طور پی در پی کاهش یافته است. مقامات افغان همچنان از کاهش کشت کوکنار در ولایات مختلف، به خصوص ولایت هلمند که بزرگترین تولید کننده کوکنار در افغانستان به حساب می رود، سخن می گویند. در این حال بر اساس همین گزارش دفتر جدید بخش مبارزه با مواد مخدر ملل متحد، شواهد به دست است که نشان می دهد بعض نیروهای شورشی افغانستان به کارتل ها یا گروه های منظم کارباریان مواد مخدر شبیه گروه های گوریلایی ضد دولتی کولومبیا و میانمار تبدیل شدند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنویم.
هرچند حاصل خشخاش برای 2 سال پی در پی کاهش یافته، اما شواهد نشان می‌دهد که بعضی از نیروهای شورشی افغان با کارتل مواد مخدر مشابه با گروه‌های گوریلایی از ضد دولتی در کشور کولومبیا و میانمار که فکر میکنند مفاد به دست آمده از مواد مخدر نسبت به ایدئولوژی بیشتر مهم میباشد، تبدیل شدند. این مطلب را روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون گزارش داد. روزنامه می نویسد صنایع چندین میلیارد دلاری غیر مجاز مواد مخدر بخش بزرگ فعالیت های شورشی افغان را تمویل و نفوذ پول مواد مخدر هم یکی از دلایل عمده می باشد که حکومت افغانستان را یکی از فاسدترین حکومت ها در جهان معرفی می کند. به اساس یک راپور ملل متحد که به روز چهارشنبه دوم ماه سپتامبر به نشر رسید، تولید خشخاش افغانستان که از آن مواد خام ایروین به دست می آید در سال جاری به اندازه 10% و ساحه کشت آن به اندازه 22% پایین آمده است. اما مقامات ملل متحد می گویند بعضی از گوریل های قاچاق مواد مخدر به مفاد و منابع پولی بیشتر توجه دارند تا به ایدئولوژی طالب ها. مقامات ملل متحد نیز گفتند حدود بیش از 10,000 تن خشخاش که ارزش آن به میلیاردها دلار میرسد در ذخیره خانه‌ها به صورت پنهانی ذخیره شدند. به این ترتیب مقامات ملل متحد نگرانی دارند که مبادا پولی که از این ذخایر بزرگ به دست می‌آید به دست اشخاص نامطلوب بیفتد تا از آن برای به دست آوردن بم و مواد انفجاری به کار گرفته شود. آنتونی ماریا کوستا مدیر اجرایی ضد جرایم و ضد مواد مخدر ملل متحد در یک مصاحبه گفته است مواد مخدر یک منبع ایدئال تمویل تروریسم است، زیرا این ماده با آسانی ذخیره و با آسانی قاچاق شده می تواند. ماریا کوستا از سازمانهای استخباراتی خواست درباره ذخایر مواد مخدر تحقیق و بررسی کنند. مقامات افغان و اساکر آمریکایی در جنوب افغانستان، جایی که بیشتر مواد مخدر تولید می شود، گفتند صرف نظر از اینکه تولید خشخاش در کوتاه مدت چه تأثیری خواهد داشت، اما یک چیز روشن است و آن این که شورشان به صورت قابل ملاحظه به مفاد و منابع مالی قاچاق مواد مخدر بیشتر وفادار می باشند تا به ایدئولوژی یا تابعیت از ذهنیت های جهادی. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون می نویسد به اساس راپور اخیر کانگرس امریکا، عواید سالانه شورشان از درک قاچاق مواد مخدر بین 70 تا 500 میلیون دلار می باشد. ماریا کوستا می گوید همکاری و تبانی میان شورشان و گروه های جنایتکار باعث به وجود آمدن کارتل های مواد مخدر در افغانستان شده که به طالب ها ارتباط می گیرد و این موضوع باید از سوی سازمان های استخباراتی مورد تحقیق قرار بگیرد. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در اخیر مقاله می نویسد تقلیل در مقدار تولید خشخاش در سال جاری از یک طرف ناشی از پایین بودن ارزش مواد مخدر به علت اشباع بازار این ماده غیر مجاز است و سوی دیگر ناشی از تلاش های حکومت و مقامات غربی در عمد جلوگیری از کشت خشخاش می باشد.
فشرده از گزارش اینترنشنال هرالد تریبیون را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوی. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سر تا سر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. با گزارش‌های خبری برنامه این ساعت ما ادامه می دهیم. هرچند تاکنون جزئیات استراتژی جدید قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل تشریح نشده، اما تحلیلگران به این عقیده‌اند که در آمریکا در مورد افغانستان دو نظر وجود دارد. یک تعداد از پالیسی‌سازان آمریکا به این نظرند که در افغانستان به یک سیاست همه‌جانبه نیاز است تا این کشور به یک دولت سالم و مؤثر تبدیل شود و اقتصادان رشد کند. عده‌ای دیگر می‌گویند آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان نباید عمیقاً داخل شود و با استفاده از اسلحه مجهز اهداف معین را مورد حمله قرار دهد تا افغانستان دیگر به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود. روزنامه واشنگتن پست در مورد مطلب تحلیلی دارد که فشردهان را سعید سمیع عباس پیشکش میکند.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد این طبیعت افغانستان است که هیچ کاری در آن طبق دلخواه خارجیان انجام نمی شود و این عمل در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم صدق می کند. برای وضع این که انتخابات طبق انتظار آمریکا سبب تشکیل یک دولت سالم شود، برعکس ادعاهای تقلب، تخلف و تخطی در آن در جنگ علیه طالبان درد سر بیشتر ایجاد کرد. اداره رئیس جمهور اوباما در مقایسه با جنگ عراق، جنگ افغانستان را جنگ خوب می نامد، جایی که به نظر امریکایی ها یک استراتژی زیرکانه می تواند مثمر واقع شود. اما به نوشته روزنامه به هدف رسیدن در افغانستان آنطوری که پیش بینی می شد آسان هم نیست. فعلا پالیسی سازان امریکایی بر دو موضوع فکر می کنند. یکی این که آیا یک استراتژی همه جانبه در افغانستان ترتیب شود که در آن اهداف دراز مدت برای ایجاد ثبات در این کشور نهفته و طبق آن از مردم افغانستان دفاع صورت می گیرد و مصالحه هم جزء آن می باشد؟ دیگرش این که امریکا توقعات خود را محدود و مصارف را کمتر بسازد، یعنی در جنگ علیه تروریسم از اسلحه پیشرفته برای از بین بردن اهداف معین تلاش نماید و نگذارد که تروریستان القاعده سر بلند کنند و دوباره در افغانستان برای خود پناهگاه بسازند. روزنامه می افزاید رئیس جمهور اوباما تا حال در این مورد تصمیم قطعی نگرفته است که کدام راه را پیش می گیرد. جنرال مکریستل، قمندان عمومی قوای امریکا، از جمله کسانی است که از استراتژی دراز مدت در افغانستان حمایت می کند و شاید سال آینده تعداد عساکر آمریکایی را هم در افغانستان بیشتر بسازد. اما جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، خواهان محدود ساختن دخالت در افغانستان است. پس رئیس جمهور اوباما در این بخش مهم سیاست خارجی خود چگونه تصمیم بگیرد؟ در پاسخ به این سوال روزنامه می نویسد ایالات متحده باید در قدم اول ببیند که نسبت به دو امپراتوری دیگری که در افغانستان دخالت کردند، یعنی بریتانیا و شوروی سابق، امکان پیروزی آن تا چه حد است. اما طرفداران جنرال مکریستل مقایسه دخالت فعلی آمریکا را با اشغال افغانستان توسط بریتانیا و اتحاد شوروی سابق بیجا می‌خوانند. یک مقام بلند رتبه آمریکایی می‌گوید هیچ کس در افغانستان به هدف مبارزه با شورشگران داخل نشده است. دوم اینکه بریتانیا از مردم افغانستان دفاع نمی‌کرد و شوروی سابق هرگز به این فکر هم نبود. این مقام رسمی ادعا می‌کند که هدف مکریستل این نیست که یک دموکراسی به سویه آمریکا در قرن 21 را در افغانستان حاکم بسازد، بلکه برای ایجاد یک سیستم واقع‌بین تلاش می‌کند. جنرال مکریستل ادعا می‌کند که راه حل افغانستان تنها با استفاده از قوای نظامی ممکن نیست، بلکه راه‌های نرم‌تر و مهربان‌تر باید در این کشور پیش گرفته شود. بنویسه روزنامه عملی کردن استراتژی جنرال مکریستل آسان نیست، زیرا استفاده از قوای نظامی در افغانستان در شرایط فعلی حتمی می باشد. اما هیچ دلیل هم وجود ندارد که پیشنهاد جوزف بایدن در افغانستان قابل اجرا باشد، زیرا در چند سال گذشته تنها تکیه بر بخش نظامی در افغانستان چندان نتیجه نداد. از این رو اکنون باید رئیس جمهور اوباما یکی از این راه ها را انتخاب کند. بنویسه روزنامه در چنین حالت سردرگم و بغرنج در افغانستان شاید بهترین استراتژی این باشد که دوستان را تقویه کنند و دشمنان را با شدت سرکوب تا در یک جای در امتداد را زمینه برای معامله و مصالحه فراهم گردد.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و اداره آن مصروف بررسی استراتژی آمریکا در مورد افغانستان می باشند، کسوه مکریستل، قمندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان راه شده، نظرسنجی که از طرف تلویزیون CNN انجام شده نشان می دهد که حمایت از جنگ افغانستان در ایالات متحده کاهش یافته است. جزئیات بیشتر را از مقیم نایب می شنویم.
بر اساس یک نظرسنجی ملی که شبکه تلویزیونی CNN آن را روز سه‌شنبه به نشر رساند، حمایت از جنگ افغانستان در ایالات متحده آمریکا در پایین‌ترین سطح آن کاهش یافته است. در یک سروی مرکز نظرسنجی شبکه تلویزیونی CNN، 57% آنانی که مورد سوال قرار گرفته بودند مخالف جنگ افغانستان بوده و متبقی 42% آنها از این جنگ حمایت کردند. رقم واکنش مردم امریکا علیه جنگ در افغانستان از اپریل سال جاری میلادی تا کنون که توسط CNN صورت گرفته است 11% افزایش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا جنگ افغانستان را در صدر اولویت های کارش قرار داده و اداره امریکا با وارد کردن وزن بر استراتژی جدید آن کشور در مسئله افغانستان مصروف بررسی وضعیت در این کشور می باشد. قوای ایالات متحده امریکا، ناتو و نیروهای افغان در افغانستان با جنگجویان مسلح طالبان مصروف جنگند. طالبان که در دو سال اخیر مقاومتشان را علیه نیروهای خارجی و افغان افزایش دادند، به تخریب و انتقامشان ادامه می دهند. در حالی که تلاش ها علیه فعالیت های طالبان در افغانستان افزایش یافتند، در ماه های اخیر تلفات نیروهای نظامی امریکا از آغاز جنگ در این کشور به بلندترین سطح آن رسیده است. در عین حال نظر مردم امریکا همچنان نسبت به عملکرد باراک اوباما رو به کاهش است. نظرسنجی CNN از آغاز کار باراک اوباما در جنوری سال جاری میلادی تا کنون 3% کاهش را نشان می دهد. اکثریت رای دهنده های مستقل دستاورد های باراک اوباما را که تا کنون انجام داده رد می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در رابطه با اصلاحات بیمه با کانگریس آن کشور سخت در مبارزه است.
رادیو آزادی، ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، به نیمه دوم برنامه این ساعت نزدیک میشیم که در آن برایتان میزه مدور داریم. همچنان میخواستیم که براتون یادآور شویم گزارش هایی را که از رادیو آزادی در برنامه این ساعت ما شنیدین میتونین که در صفحه اینترنتی ما دریافت کنین و به طور مفصل بخونین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است www.azadiradio.com. تشکر میکنیم از همراهیتان تا این لحظه. ساعت 3:30 و زرونه منگله با سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
در اثر حمله انتحاری که صبح امروز در مرکز ولایت لغمان صورت گرفت، به شمول دکتر عبدالله لغمانی معاون ریاست امنیت ملی افغانستان، برخی از مقامات حکومتی و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ملل متحد میگوید کشت کوکنار در افغانستان امسال 22% کاهش یافته است. در اثر انفجار یک بم کنار سرک در شهر شبرغان، یک طفل کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. وزیر شئون اسلامی پاکستان امروز در اثر فیر گلوله زخمی شده و راننده وی کشته شد. پارلمان ایران امروز به کابینه پیشنهاد شده از سوی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد می‌دهد. براک اوباما رئیس جمهور امریکا شام دیروز در قصر سفید ضیافت را به احترام ماه مبارک رمضان میزبانی کرد. جورج میچل فرستاده خاص امریکا برای شرق میانه امروز در واشنگتن با دو مقام اسرائیلی ملاقات می کند. یک زلزله شدید جزیره یاوای اندونزیا را به لرزه درآورده است. و رهبر ابخازیا میگوید به اردوی کشورش دستور داده است به هر کشتی گرجستان که وارد آبهای ابخازیا میگردد فیر کند.
با تشکر از زرغونه منگل. شما شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، قسمی که قبلا هم براتون یادآور شدیم، در نیمه دوم برنامه ما براتون میز مدور داریم که در این میز مدور به موضوع اعلام نتایج قسمی و ادعاهای تقلب در انتخابات پرداخته شده.
شنوندگان گرامی سلام، به بحث هفته خوش آمدید. در این بحث من سید فریدون ابراهیمی میزبانتان هستم و موضوع میز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان است. در جریان هستید که بیش از 10 روز از برگزاری انتخابات می‌گذرد، اما تا کنون نتیجه فقط کمتر از 50% آرا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است و این در حال است که گزارش‌های زیادی در مورد تقلب در انتخابات 29 اسد منتشر شده است و برخی رهبران غربی خواستار برگزاری دور دوم انتخابات نیز شدند. در این بحث روی همین موضوع مکث می‌کنیم و آقایان بشیر احمد بیژن، یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری، نجیب الله کابلی عضو ولوسی جرگه و مطیع الله خروطی کارشناس آزاد با ما هستند و به پرسش‌های ما پاسخ خواهند گفت. مهمانای عزیز خوش آمدید. نخست میخوایم از آقای خروطی بپرسم که شما به قضیه چگونه نگاه میکنن؟ آقای خروطی، چرا کمیسیون انتخابات ای بار خواسته که نتایج انتخابات را با تاخیر اعلام بکنه؟
خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، خود تقدیم میکنم به نام خدا. ببینن، در شروع زمانی که انتخابات قرار بود مطابق قانون اساسی در ماه جوزا دایر شود، دایر نشد. از موج قانون شکنی هایی که شروع شد تا الهال ادامه داره. قانون شکنی به این مفهوم که ببینیم مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان، در روشنایی یک قانون، روشنایی قانونی که دارای 50 و چند ماده است، انتخابات افغانستان دایر شده. در این قانون چندین مادهش از آغاز انتخابات زیر پای شد. اگر ما نام گرفته بگویم ماده چند و باز تفصیل بتم از چی برنامه اضافه میشه، فقط ما از همه قدر میگم که مطابق ماده 49 از این قانون اول باید تخطی ها بررسی میشد و دست تخطی ها تقلب جل، یعنی در 3 مرحله فعلا قرار داره، اینها بررسی میشدند. بعد از اون کمیسیون سم شکایت مشکلات حل کردن، نتیجه گزارش بر کمیسیون مستقل انتخابات میدادند و مطابق ماده 53 قانون، امی قانون، یک تعداد تخطی ها خب متداول از این بود که مطابق قانون که پیش بینی کرده که اخطار توصیه و تا مثلا جریمه نقدی که از 1,00,000 افغانی بالاتر نباشه و گذشته از او حتی تا حذف کاندید می آمد، در حالی که کمیسیون سم شکایات هیچ گونه اجراءات خود نکرده و اجراءاتش متوقف است فعلا. ماس از طریق مطبوعات اعلان میکنه که تخطی ها به 2000 چند رسیده و تقلب و جل به 700 چند، تا دیروز 300 چند بود و قراره که امروز مطبوعات اعلان کرد به 700 چند رسید و امکان داره فردای از 700 هم تجاوز کنه. بنان ما امیدوار نیستیم که در روز در 10 روز آینده دیگه هم نتایج انتخابات اعلان شوه. علت عمده و اساسی که انتخابات به تاخیر افتید، البته نتایجش به تاخیر افتید، اینمی تخطی ها تقلب جلکاری ها بوده و بررسی از یک زمان بسیار زیاد برمیگیره.
بله تشکر از شما آقای خروتی. ببینید آقای بیژن، با دنبال حرفای آقای خروتی میخوایم علاوه بکنم برخی از نقل قول از برخی رهبرای غربی را که اونا هم مدعی شدن که در انتخابات افغانستان تقلب صورت گرفته. آیا فکر میکنین کمیسیون انتخابات با عقب انداختن اعلام نتایج انتخابات در جستن یک پاسخ به می پرسش ها است، یا چی فکر میکنین شما؟
عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم که آواز ما را میشنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من جز آخری را که گفتین خدا کنه که اماتور باشه، مگر من میخوایم این را یک بار دیگه بگویم که قضیه انتخابات افغانستان شبیه ضرب المثل است که شطور را گفتن چرا گردنت کج است، گفت کجایم راست است. از هر قسمت که مربوط به مدیریت و مکلفیت کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات میشه، در این زمینه اگر ما زبان شور بتیم خیلی نواقص و خیلی موارد میبینیم. اما میخوایم یک مسئله را کمی واضح تر بگویم، ای است که اگر کمیسیون واقعا بی‌طرف میبود و قانون مدار میبود، پیشبینی ما این بود که 5-6 نفر از کاندیدایی که از اونا با نامهای بسیار تشریفاتی یاد میشد که در حقیقت این کاندیدا بودن که پروسه را از شفافیت بیرون کردن، از دموکراتیک بودن بیرون کردن، اگر این کمیسیون به تعهدش پایدار می بود، باید لست این نامزدها را از امو لست حذف می کرد، چرا اونا عامل همه مصیبت ها شدن تا روز شمارش ها را، تا روز رایدهی و شمارش ها را. موضوع دیگر مسئله اعلان نتایج، یک بخشی از تبصره ها بری بود که چون میزان شکایات مواصلت کرده به کمیسیون بیش از حد است و کمیسیون مستقل انتخابات نتایج را بعد از اعلان بررسی کمیسیون سم شکایات به یک بارگی اعلان بکنن، وقتی آل به این شکل فیصدی یا نتایج به زعم خودشان نتایج ابتدایی را اعلان میکنن به گونه فیصدی، یک نوع جوسازی هست و نگران کننده است. در هر حالت آل پاسخی را که بعد از اعلان بررسی نتایج انتخابات از سوی کمیسیون سم و شکایات کمیسیون مستقل داشته باشند، او چی است او را تا حال ما نمیدانیم.
تشکر از شما آقای بیژن. شنوندای عزیز، میدانید که انتخابات یکی از مؤلفه های دموکراسی است و افغانستان در حال گذار به این معمول قرار داره. بنابراین آزمودن این رکن دموکراسی و برگزاری انتخابات با همه چالش هایش که ممکن هر کشور بعد از جنگ با آن مواجه شود، بهتر از نیازمودن آن است. ولی لازم دانسته میشه تا به کوتاهی هایی که بعضن مطرح میشه و به میان بیایه پاسخ گفته شود. میخواییم در این رابطه از آقای کابولی بپرسم، چون تبصره هایی وجود داره که حکومت در تقلب در انتخابات به نحو دست داشته، نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنود یا کنستاین، بدون شک هر کس که سر قدرت باشه شاید باز جای طرفدارایش به باز تقلبات دست بزنه، اما ما یک چیز رد نمی کنم که باز کاندیدای مطرح از طرف کلشان در باز جای تخطی و تقلب صورت گرفته، به خاطر از این که انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری بود، یعنی مردم افغانستان اونقدر آشنایی زیاد از انتخابات نداشتند. خصوصا بعد از یک انتخابات صورت میگیره، کاندیدای مطرح بدون از یک صبر استقامت از خود داشته باشن یک نوع میرن به طرف شکایت، میگن به جای از یک 100 شکایت داشته باشیم اگر 500 هزار شکایت داشته باشیم شاید به نفع ما تمام شه. به اون خاطر فعلا میبینیم که تمام قوت خود به طرف دادن شکایت به کمیسیون شکایت داده و اون خاطر از کم مردم افغانستان تا دنیای بیرون به این ترگیز داده ساختن به خاطر که شکایت از حد زیاد شده و این توقع هم نمیرفت که به اندازه شکایت باشه. من طور مثال براتون میتونم، مثلا ما کاندیدای داریم مثل آسیب آریان که پیش از 11 رای نگرفتم و 25 شکایت داده. این تقلب به طور نیست که قدر شکایت که به کمیسیون شکایت داده شده، یعنی به اون اندازش نیست که ما میگم.
بله تشکر. کمیسیون بررسی شکایات انتخابات هم گفته که تاکنون بیش از 2000 شکایت را دریافت کرده که بیش از 500 او جدی و قابل پیگیری است. میخوایم از شما آقای خروتی بپرسم که شکایات چقدر میتونه روی نتایج انتخابات تاثیر بگذاره؟
که ما برویت قانون اساسی افغانستان ماده 36 قانون انتخابات جور کردیم، بیشترم تکرار گفتم در 11 فصل 58 ماده و او قابل تطبیق است. برای زمو انتخابات ماده صورت گرفته، در صورتی که ما و شما قانون داشته باشیم مطابق قانون میتونیم در ماده 56 تخطی خاص انتخابات و ماده 54ش تحریم مجازات است. تا الحال که ما و شما میگیم که 720 تخطی ببخشید 720 تقلب صورت گرفته و شواهد را هم ما دیدیم که اطفال پایین تر از سن 18 رای می دادن مثلا صندوق ها پر بشه، توی ضرور نیست وقت برنامه رو بگیریم. در اینجا در تحریم مجازات با وضاحت نشته کرده که بند 1, 2, 3, 4, 5 حتی معرفی کردن کسی که تقلب کرده به سارنوالی هم پیش بینی شده در قانون، حتی حذف کاندید از لیست کاندیدا هم پیش بینی شده در قانون و ابتدایی ترین شختار یا دستور اقدام اصلاحی است که متاسفانه در بین 2000 چند شکایت و تخطی و 2000 چند تخلف تا حال هیچ کسی امو ساده ترین توصیه که نظر به قانون است که موضوع اختار یا دستور اقدام اصلاحی است بر کسی داده نشده، هیچ کسی به سارنوالی معرفی نشد، هیچ کسی اختار داده و هیچ کسی جریمه که مثلا نظر در قانون پیش بینی شده و برش داده نشد و حذف کاندید خواب جایش بون.
تشکر از شما آقای خروتی. قبل از او که به آقای بیژن مراجعه بکنم، میخوایم از آقای کابلی بپرسم که در این مورد چرا پارلمان افغانستان سکوت کرده که اصلا هیچ واکنش عملا واکنش در زمینه رسیدگی به شکایات صورت نگرفته، پارلمان در این زمینه هیچ مکس نکرده تا
اول خونا گفته نباید گذاشت که در پارلمان افغانستان پیش از اینکه انتخابات شروع شود تا باورشان نمی بود که اگر کمیسیون مستقل بیا یک رأی اعتماد بگیره از طرف اعضا پاسخگو باشه، که او البته بی قانونی نداشت و نشد. و اصلا کمیسیون انتخابات چند بار که خواسته شدن هم اکتفا نکردن به صحبت‌های اعضای پارلمان، به مون خاطر از ابتدای امر پارلمان دوری داشت و فعلا ما می‌بینیم که اعضای پارلمان دسته به دسته چون عقشان از باز وکیلا از کاندیدای طرفداری کردن. به مون خاطر اگر تعداد اعضای پارلمان میگن که دکتر عبدالله اق به جانب است، تعداد به آقای کرزی میرن، تعداد به دیگه میرن، به مون خاطر پارلمان افغانستان هم ضعف خود داشت، نتونست که دمی وقت اساس امو کار تاریخی خود ادا کنه. ایره ما به صفت یکی از اعضای پارلمان اعتراف میکنم که ما اعضای پارلمان آنچی که ملت افغانستان توقع داشت از ما نتونستیم برشان رسیدگی کده، یا برای مردم درست واضح نفهمانی که یا ما اگر صلاح داریم اما هنگ نیستیم در موضوعات ملی، به مو خاطر نمیتونم که درست از موضوع پارلمان افغانستان دفاع کنم. این نمیتونه که ما به تنهایی بگویم که ما فلانه کار میکردم، در مجموع ما اعضای پارلمان نتونستیم که این کار کنیم.
تشکر از شما آقای کابلی. میخوایم از آقای بیژن بپرسم، با وضعیتی که پیش آمده حدود کمتر از 50% آرا نتایجش اعلام شده، نظر شما چی است؟ چقدر امکاناتش هست که انتخابات به دور دوم بره؟
قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم یک تبصره بسیار کوتاه دارم. دولت در تطبیق قانون به صورت کل، دولت در تطبیق قانون که یکی از مکلفیت های اساسیش است در زمینه انتخابات، عقب نشینی و ضعف از خود نشان داده به صورت جدی. کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات دوره قانون اساسی افغانستان نقض کرده. میخوایم برای شما بگویم که در قانون اساسی افغانستان بر تدویر انتخابات عادلانه تاکید صورت گرفته. شما میبینین که برخی از کاندیدها پول مثل برگ درخت پخش کردن. معلوم نبود این پول مواد مخدر بود، این پول فروش افغانستان بود، این پول دزدی شده در طی افسال از سرمایه های ملی مردم افغانستان بود. این پولها از کجا بود؟ چطور ممکن است بشیر بیژن که 7 سال از موضع مردمش دفاع کرده، نه قاچاقبر است، نه قاتل است، نه دزد است، او رأی نداشته باشه، و در مقابل یک آدمی که 7 سال در ذهن مردم مواجه با انتقاد و اعتراض بوده او رأی داره؟ ببینید، با صدور قانون انتخابات کمیسیون نقض کرده قانون اساسی را و از کمیسیون باید مؤاخذه صورت بگیره. بازگذاشتن مصارف مالی کاندیدها و عدم کنترل بر ای زمینه ساز همه مشکلات بوده که در این روزها بالایش بحث است و مردم مایوس و نگران هستند. در زمینه سوال شما باید فکر میکنم که هنوز پیش از وقت است. ما باید منتظر باشم تا اعلان بررسی شکایاتی که به کمیسیون سهم شکایات مواصلت کرده و در فاینل، یعنی در اختتام ای، چی گونه اونا بررسیشان اعلان میکنن. من فکر میکنم او زمان منطقی تر و توجیه پذیر باشه که باز ما موضع‌گیری بکنیم و بیان ما را در مشروعیت و یا عدم مشروعیت کل پروسه و نتایج پروسه و بررسی پروسه او وقت بیان بکنیم.
تشکر از شما آقای بیژن. میخوام این سوال را از آقای خروتی بپرسم. با توجه به نتایج اعلام شده نظر شما چی است؟ آیا امکانات از این انتخابات به دور دوم بره میتونه که مطرح شوه؟
ای که مشروعیت انتخابات مشروعیت داشت یا نداشت، خود به خود قانون گفته، قانون میگه. دمی رادیوی آزادی ما شده بودیم، مسئولین کمیسیون انتخاب مستقل انتخابات شده بودن، اونا بسیار با جرأت سر بالا منداختن و میگفتن که 10 میلیون نفر واجد شرایط رایدی است که ما برش کارت توزیع کردیم. و یک من حساب بهتان است و نه هم گپ غلط دروغی از دمی آرشیف رادیو آزادی، اگر موجود نبود آرشیف شخصی ما است. ما دیدیم در جریان رای دهی که چقدر نفوس سهم گرفت و آل هم از مو مایک اونمو از مو بلندگو اونمو مسئولین میگن که در حدود 6 میلیون نفر رای داد. ببینین در قانون آمده گفته هرگاه کمتر از 50% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کنن، انتخابات مشروعیت نداره، انتخاباتش دایر نمیشه. قانون رقم گفت، آقای بیژن بسیار معقول فرمودن، قانون مطلق زیر پای شده. اما به خاطر منافع اولیای مملکت، به خاطر از اینکه صلح دموکراسی و بازسازی وطن ما صورت بگیره، به خاطر از اینکه از امکانات جامعه جهانی که به خاطر آوردن صلح به افغانستان آمدن، به خاطر بازسازی آمدن، از امکانات از اونا در قسمت اعمار جامعه خود ما استفاده کنیم. ملت عزیز افغانستان با وجود عدم مشروعیت انتخابات رفتن به شمول ما به پای صندوق‌های رای و به کسایی که ما مطلوب میدانستیم شرایط دادیم. ای که با رای ما چی میشه، رای ما چی شد، یک طرف قضیه است. در رابطه با پرسش شما مشخص باید ما طوری خدمت شما عرض کنیم که اگر جامعه جهانی، جمع افراد دلسوزی که به افغانستان و وطن دلسوزی داره، بی‌طرفانه قضاوت کنند و خاص خاص سازمان های ازبی خوده یا پارتایی که با ارتباط دارن یا مداخلات سازمان های استخباراتی را، اینا را از هم جدا کنند، ما میتونیم بتانیم به درستی قضاوت کنیم که احمد جمع محمود جمع کلبیر یک طرف قرار میگیره یا نتایج رای دیره که ما میبینیم و یک طرف دیگه. و خود به خود از روز اولی که نتایج اعلان شده انتخابات به دور دوم میره.
بله، تشکر از شما آقای خروتی. ببینین اینجا نماینده قوه مقننه کشور را با خود داریم آقای کابولی، نظر از اینا را میخوایم بپرسیم. ببینین آقای کابولی، اظهارات جناب خروتی را شنیدیم، اونا گفتن که قانون در قانون تصریح شده که هرگاه 50% واجدین شرایط در رای گیری شرکت نمی کنن او نامشروع است. در حقیقت میخواستم نظر شما را بدانم و آیا اوزار شما آماده برای دور دوم، برگزاری دور دوم انتخابات میبینین؟
امیام تا فعلا طور مشخص معلوم نیست که تا آخر که نتیجه را معلوم نکنن، شمارش مکمل نشه، معلوم نیست که چند فیصد ما بگوین که اشتراک کردن. امی خود از این فعلا اگه آقای خروت و مسمام است، حتی کمیسیون انتخابات اول مشخص نساخته که فیصدی چقدر مردم اشتراک کرده، باید این مشخص شه و بعد از اون معلوم میشه. اگه اون چیزی که آقای خروت گفته اشتراک نباشه، تعداد مردم که ثبت نام کرده، خامخا زیر سوال میبره خود پروسه انتخابات که باز دو مسائل ملی مطرح میشه، مسئله امنیتی مطرح میشه، مردم نتونستن که برن به طرف صندوق های رای، یک نرفته باشن، خامخا زیر سوال میارن مشروعیت انتخابات.
تشکر از شما. بیژن صاحب اشاره میکنن که اظهارات
من فقط میخواستم در بین حرفای دوستای ما یک تاثیر بیارم به لحاظ مواد قانون اساسی. در قانون اساسی افغانستان آمده تاکید شده بر تدبیر انتخابات عادلانه و همگانی، ولی مشخص نشده که فیصدی یا ارقام اوجا آمده باشه برای اشتراک مردم. ما چنین ارقام را نداریم. بدون شک 17 میلیون را که آقای خروتی گفتن کار تخص کردن، اما با توجه به همین قانون مبهمه که ما داریم، یعنی اگر 1 میلیون نفر هم اشتراک بکنه به لحاظ بود قانونیش اشکال پیش نمیره، چون این چیزی نیامده که چه تعداد اشتراک بکنه انتخابات مشروع است، چه تعداد اشتراک نکنه انتخابات مشروع نیست.
تشکر از شما آقای بیژن. بس جالب شده، اما ناگزیر هستیم بنابر محدودیت وقت بس را خاتمه بدیم. ولی به عنوان سوال آخر یک سوال مشترک از همه مهمانای عزیز میپرسم که از نظر شما راه بیرون رفت از بحران کنونی چی است؟ نخست آقای خروتی لطف بکنین بسیار کوتاه در چند جمله مختصر.
ما با کمال احترامی که به نظریات دوستان دارم، فقط یک نکته را میخوام عرض کنم که زمانی که انتخابات به دور دوم میره، این اشخاص افراد نمیبره، بلکه مطابق قانون اساسی در قانون اساسی تصریح شده که هر کاندید محترمی که 50 جمع 1 گرفته نمیتونه، بنان انتخابات خود به خود بین دو نفر میشه و این در قانون ما نمیتونیم که تغییرات وارد کنیم که انتخابات از سر صورت بگیره. نظر ما است یکی در رابطه و پرسش شما، سوال شما که مشخص، ما اعتراض کنم اگر احیانا باز هم انتخابات به دور دوم بره. من پیشترم گفتم که بین دو نفر که انتخابات صورت میگیره طبعا یک نفرش برنده میشه، اما و مصارف لوجستیکی که برای دور دوم لازم است، مصارف برای خواردن امنیت که برای دور دوم لازم است. چرا امنیت نیم بند است فعلا؟ ما شما میبینیم که در روز انتخابات ما هم که امنیت به حساب حالت نظامی 100% حاکم بود، باز هم دشمنای مردم افغانستان بعضی عملیات ها را انجام دادند. به هر حالش به نظر ما چون امو اشخاص افرادی که امی جهل سبب شدن، امی تزویر سبب شدن، امی تخطی ها را سبب شدن، اونا هم در دور دوم هم در کمیسیون های مربوطی انتخابات موجود هستند در بخش های مختلف و تعویض از او کار بسیار مشکل است. من در نظر دارم من حیث یک کسی که آزاد نظر میده و من نظر من پیش خودم محترم است، شریک میسازم از طریق رادیو با ملت عزیز خود، که رای سیوم مطالعه کنن از دور دوم انتخابات برفتن به دور دوم بگذرن. رای سیومی که در او منافع اولیای مملکت مطرح باشه او را مورد مطالعه قرار بدن، شاید نظر به ای که دور دوم نتیجه خوبتر نتایم، شاید رای سیوم یا رای سیومی که در نظر است با مشوره با بزرگا با روشن فکرا با متنفذین با جامعه جهانی رای سیوم جستجو کنه.
تشکر از شما. و آقای بیژن شما نظرتون چیز دارید؟
من یک بار دیگه تاکید میکنم، ببینین انتخابات بر مبنای قانون مواد معین حقوقی داره. یک رای سرنوشت یک انتخابات میتونه رقم بزنه، یک رای. ادعای ما این است که هرگاه کمیسیون سهم و شکایات در بررسیش اثبات میکنه که 2-3 کاندید 4 کاندید در محلات در جغرافیایی که مسلط هستند دست به دست برد آرای مردم زدن، در حق سایر کاندیدا جفا کردن، در این صورت رفتن انتخابات به دور دو نه تنها بیز حقوقیش معلوم نیست، از لحاظ قانون هم توجیه پذیر نخواهد بود. ما ادعا داریم که رای ما از فلان کاندید کرده بالا بود، برای که جل شده و جل هم کمیسیون اعتراف میکنه که اثبات کرده رای ما حذف شده. من میگم کسانی که تخطی کردن در این پروسه، فقط برای سوال شما ما یک را داریم که اینها را به پنجه قانون سپرده شد و یک عدالت یا یک محکمه بی‌طرف، چون در سرنوشت ملی دست زدن، تخطی کردن، خیانت ملی پنداشته میشه و اینا را اگر مجازات بکنن افغانستان بدون شک گامی را خواهد برداشت به طرف صلح و ثبات.
تشکر از شما. و به عنوان سوال آخر از آقای نجیب الله کابولی میپرسم، ضمن از اینکه به سوال ما پاسخ میدن، بحث ما را نتیجه گیری و جمع بندی بکنن، از نظر شما رای بیرون رفت از بحران کنونی چی است؟ چه چیزی را مشخصا پیشنهاد میکنین؟ اگر مختصر و کوتاه لطف کنین.
البته چنانچه که ما در انتخابات پارلمانی هم دیدیم، امی فرهنگ از این هنوز پایه‌گذاری نشده در افغانستان که کس باخت خود قبول کنه. این باور ما به دارم که در هیچ شرایط هیچ کاندید چی ضعیف چی قوی باخت خود قبول نمی کنن. ایران جزء یکی از غیرت افغانی پیشان تعریف شده که پیش طرفدارای خود نمیگن که ما باختیم. اگر امی فرهنگ پایه‌گذاری شود و نظر ما بسیار خوب است. دوم دیگه در قانون اساسی برای ما اجازه داده، در کمیسیون انتخابات هم قانون دارن، اگر کاندید که بینجا جو یک پورا نکنه ما میریم به دور به طرف انتخابات به دور دوم میریم. ای که چگونه ما بودجه داریم نداریم، ملل متحد بودجه را میکشه، یونما میکشه، امریکا میکشه، اروپا میکشه یا نمیکشه، باید بکشن به خاطر که منافع از اونام در منافع مردم افغانستان شریک است، منافع خودشان اونا را کشانده به خاطر که مشروعیت داده باشه برشان. ما اگر کاندید پورا نمیکنه پنجا جمع کرد، دو کاندید که رای بالا را میگیره میریم به طرف دور دو میریم. ای که چه وقت میشه اوضاع افغانستان شکننده است، آیا میشه نمیشه اوضاع افغانستان کس پیش بینی کرده نمیتونه حتی 24 ساعته به خاطر که اران شکننده است. به نظر ما اگر به می دور اول کار ختم شود و رقم باشه به نفع مردم افغانستان است، از بین کاندیدایی که بودن از یا شخصیت های خوبشان جمع شود و جای داده شود برشان که امرای کاندید برنده در حکومت کار کنند.
تشکر از شما. بس هرچند تمام است، حالا من میخوایم یک نکته را از آقای خروتی بپرسم. آقای کابولی گفتن که به هر صورتش باید انتخابات دور اول به نوع پذیرفته شود و جا بیفته، حتی اگر تخطی شده یا تقلب شده. از نظر شما یه چقدر میتونه که اساس قانونی داشته باشه؟
ببینید،
و به عنوان سوال آخر است کوتاه لطفا،
ببینید نظامی که تعدابش یا اساسش به اساس تقلب مونده شود، شما اجراتش باید انتظار از اون نداشته باشین که اون نظام بتونه باز خدمتی کنه. خدمتش هم روی تقلب خود باشه، اجراتش هم به ملت روی تقلب خود باشه و بالاخره به این سالی که اگر یک آدم به تقلب علما سر قبول کنیم، یعنی تقلب و تسلیم شویم، تا 5 سال آینده باید منتظر تقلباتی باشیم. یک مسئله و موضوع جواب سوال شما در رابطه با صحبت های آقای کابلی باید عرض کنم که گفتن که افغان های خصوصیت دارن که چاق باخت خود قبول نمی کنن. من موافق نیستم قطعا، یعنی من خودم نمونه مثال هستم. من وقتی که در انتخابات پارلمانی چند سال قبل کاندید بودم، اولین کسی که با جامعه جهانی من مکتوب روان کردم برای من گفتن، با گفتم من قبول دارم باختم، به خاطر از اینکه من شخصا
شما انگوش شمار بودین. ببینین تا پارلمان بیرون از پارلمان تشکیل شد، کسایی که باخت خود قبول نداشتن.
دوم
و آقای بیژن معلوم است که یکی از جمله می خود آقای بیژن است.
شما در مجموع گفتین افغانایی را قبول ندارن، داریم افغانای خانه داریم. ببینین من اخبار تلویزیون شو تعقیب کردم، در ژاپن وقتی که انتخابات پارلمانی را لیبرال دموکرات ها باخت، بسیار با قاطعیت بسیار با جرأت رئیس حزب مربوطش اعلان کرد، از مردم ملت معذرت خواست، حتی از حزب استعفا کرد و به جانب مقابل تبریک گفت. بیاین نمی همت ما هم داشته باشیم وقتی که انتخابات به دور دوم میره، با همت بریم، با چی بریم، با قوت و با قدرت بریم. و اگر ما مطمئن نیستیم باز هم که در دور دوم تقلب میشه، رای سیما برش جستجو کنیم. ما شما مسائل دیگه داریم در کشور خود. وقتی که در افغانستان مشکلات عمومی پیدا میشه، ما به اساس لوی جرگه و اساس موضوعات دیگه او را حل کرده میتونیم. دیگه نظر من این است که اگر به دور دوم میره با جرأت برن دوستای ما، هر کدامی که 50 جامعه که پورا نکرده دو نفر، و اگر نمیرن یا مطمئن نیستن بازم بالای خود یا با سیستم بالای سیستم یا بالای کمیسیونی که انتخابات دایر کرده، رای سیم جستجوش رای سیم شونه و تدبیر روی چه است نظر ما است. بریم.
تشکر از شما بیژن سر.
ما بسیار کوتاه با پاسخ آقای کابلی میگم که ما رای باخت خود بسیار صمیمانه معترف هستم، ولی یک سوال سرگردان هستم و باید بدانم که انسانی که جایگاه اجتماعی نداره، مورد تنفر مردم است، یک تعداد در میان ما کاندیدا، او امی چگونه ممکن است از مایی که بازم تکرار میکنم که 7 سال جز دفاع از عزت شرف مردم از حقوق مردم کار دیگه در این وطن نداشتیم، چطور ممکن است که او رای داشته باشه و من رای نداشته باشم؟ مایی که در کمپاین یگانه کاندید بودم که بدون بادیگار چون مسلط بودم سر خود در میان مردم من میگشتم، از وزارت داخله محافظ نگرفتیم، ولی دیگرا امو کاندیدا در کروزینا و در 20 تا موتر بادیگارد میگشتن.
سپاسگزاری میکنم از میمونای عزیز که در این بحث با ما اشتراک کردن. آقای بشیر احمد بیژن، یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری، نجیب الله کابودی عضو ولسی جرگه و مطیع الله خروتی کارشناس آزاد، از شما هم سپاس و از شنوندای عزیز هم امتنان میورزم که تا فلحال با ما بودند. تا بحث دیگه و هفته دیگه شما را به یزدان می سپارم. خوش باشید.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.